با آقای پناهیان سلام عرض میکنم. روز آخرتون به خیر و نیک باشه انشاءالله.
بله سلام عرض میکنم خدمت بینندگان خوب، از صمیم دل براشون در کنار حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام و حرم ابوالفضل العباس سلام الله علیه دعا میکنم این لحظات نورانی رو که این لحظات عالی ترین لحظات، امشب عالی ترین شب
الهیام
و فردا صبح عالی ترین نماز عید فطر رو خدا بهشون توفیق بده. واقعا دعا میکنم خدا به حق امام حسین امشب عید فطر، این لحظات پایانی ماه مبارک رمضان و فردا صبح نماز عید فطر رو برای ما بهترین قرار بده و اینقدر روحیه مؤمنین بالا باشه که دعای فردا صبح در قنوت رو بتونن با اعتماد به نفس بخونن. در اون دعا ما فردا صبح میگیم خدایا هر چی به پیغمبر و اهل بیت دادی، یعنی هر چی به امیرالمومنین و فاطمه زهرا، هر چی به امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم آلاف و تحیت و ثنا امروز میدی، هر چی به امام زمان امروز میدی به منم همین الان بده.
به 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 به
بس، از این بالاتر دعا ما نداریم در هیچ کجا که اینجوری آدم محکم بایسته و بارها در قنوت نماز عید فطر این دعا رو بکنه. خوش به حال اونایی که فردا توفیق پیدا میکنن نماز رهبری شرکت کنن. نقطه بسیار نورانی در این زمین هست. من خیلی ها رو دیدم توی این مدت در کربلای معلا، از زائرین که از اقصا نقاط اومدن، از حجاز، از لبنان، خود عراقی های خونگرم. مثلا من اصلا غافل بودم خودم تو این چند روزه، میگن اگه رفتی نماز عید فطر پشت سر سید قائد نماز بخونی ما رو یاد کن اونجا، یعنی آرزوش در دلها موج میزنه که بیان مثل چنین روزی، مثل صبح عید فطر نماز پشت سر حضرت آقا بخونن. این آرزو در دل میلیون ها نفر هست، یعنی باید آدم خودش مشاهده بکنه تا اونجا عظمت این نماز رو بهش پی ببره. مخصوصا مصلای تهران که محل مصلای محل نماز جمعه نصر هم بوده، یه حماسه اونجا اخیراً آفریده شده، اصلا اونجا نورانی تر شده. حضرت امام یه جمله‌ای دارن درباره مصلا، در واقع تعبیرشون اینه، حالا من عبارت حضرت امام یادم نیست، که اجازه فرمودن اینجا مصلا ساخته بشه، فرمودن انشالله جایگاهی باشه برای مبارزه با استکبار جهانی. یه عبارتی شبیه به این که همچین راحت نماز و نماز جمعه و مصلا و محل نماز عید سعید رو ارتباط میدن با مبارزه با استکبار و ما عالی ترین تجلیش رو در نماز نصر دیدیم. حیف تقریبا نیمی از نمازگزارها تصویرشون برداشته نشد. من خودم توی خیابونهایی بودم نرسیدم بیام جلو و اونجاها اصلا دوربین نبود. بالاخره شرایط مثل این که شرایط مناسبی نبوده. انشالله این حماسه بزرگ فردا تکرار بشه و نماز عید فطر واقعا یکی از معنوی ترین نماز هاست. پشت سر نائب امام زمان اثر دیگه ای داره. انشالله بتونیم یک جنبندی خوبی داشته باشیم و خدا هر چه ناقصی تو این ماه رمضان داشتیم امشب و فردا این نواقص رو برطرف کنه. یه مژده بدم، امشب شب عید فطر، حالا بنابر پیشبینی ها خدا به اندازه کل ماه رمضان میبخشه.
به 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 به،
دیگه ببینید چه گلبارانی داره میکنه خداوند متعال. دنبال بهانه میگرده دیگه که بنده های خودشو مورد لطف قرار بده. کافیه ما متوجه باشیم و برگردیم تشکر بکنیم. انشاءالله که این روحیه تشکر در ما موج بزنه. هر چقدر بیشتر تشکر کنیم، مثل اینکه غذا رو با اشتها بخوری، غذا رو با اشتها بخوری میگن بهتر در جانت می نشینه. هر چقدر تشکر بکنیم بیشتر نصیبمون میشه اون عفو و رحمت پروردگار عالم. زیاده گویی نکنم، در مقدمه حرف درباره موضوع هم زیاد هست و باقی موند. انشاءالله که سالی که در پیش داریم قرآنی ترین سال عمرمون باشه.
الهی آمین، الهی آمین. چه دعای خوبی. آقا فرمایش میکردید آنچه که خدا به حضرات و معصوم میده به ما هم بده. عجب دعای دلنشینی و دل بزرگیه. سه صدر خوبی میخواد این دعا. من یاد اون عالم افتادم که خیلی اصرار میکرد محضر حضرت حجت برسه، بعد یه عارفی بهش فرمود که فلان ساعت بالا سر قبر حضرت حسین علیه السلام میری، اونجا حضرت صاحب هستن و فقط تو اجازه داری محضرشون سلام کنی و یه التماس دعا بکن. فهم کنم که خب شما هم میدنید. اومدن و سلام کردن و یه التماس دعا گفتن. حضرت حجت بهشون فرمودن که موفق باشی. بعد گفت تا آخر عمر این همه رحمت و برکت های زندگیم از یک موفق باشید حضرت حجت. حالا اگر اون چیزهایی که امروز میخوان به حضرات معصومین بدن پروردگار یه قدر کمیش رو هم به ما بدن، عجب دنیای امام حسینی داری رو تجربه کنم.
یعنی ببینید، من مبالغه نمیخوام بکنم، آدم میتونه به مقام عصمت اکتسابی برسه فردا توی قنوت نماز عید فطر. چرا؟ چون تو نماز عید فطر قنوتش میگه خدایا هر شری رو از پیامبر و ائمه معصومین برداشتی از منم بردار. خب یه نوع عصمت دیگه. چه نماز با عظمتیه. و اگر این نماز در اجتماع باشه، خب اثرش خیلی فوق‌العاده است. و اگر در اجتماعی باشه که قدرت نمایی توش باشه، به استکبار، به کسانی که در مقابل خدا متکبرن، اونی که در مقابل خدا متکبرن راحت بندگان خدا رو میکشن، خیلی انسان مقرب تر میشه. وجه سیاسی این عبادت با عظمت رو در نظر بگیریم. دشمنان ما دونه ای میشمارن شرکت کنندگان در نماز. آدم تو بعضی از برنامه‌های تلویزیونیشون میبینه توی این سالهای گذشته، مثلا یه گوشه یه خیابونی خلوت شده، حالا مثلا راهبندون بوده چی، میگه اینو نگاه کن این قسمتش الان خالیه، پارسال این قسمتش پر بود. یعنی واقعا دشمنان ما به چه استیصالی افتادن. التماس میکنن مردمو که یه کمی از این نرم افزار آزادیتون کم بگذارید. این نرم افزار آزادیه دیگه. نمیدونم حالا روز قدس ما تهران نبودیم مرگ بر بردگی گفتن یا نه. و این رهایی، این آزادی که میخوایم، این عزتی که میخوایم، این کرامتی که میخوایم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به هل اسلام و اهله و تضل به هل نفاق و اهله. اون دولت کریمه دولتی است که یکمی باید تصورش بکنیم تا بتونیم زار بزنیم براش. دولت کریمه خیلی انسان‌ها توش احترام دارن، اینقدر که اگه به ما توضیح بدم میگیم حالا نمیخوایم اینقدر احترام رو. و این اون جهالت مدرنی است که انسان بهش دوچار شده که اون مقدار کرامت رو نخواد، مثل مردم مشرک مکه که اون مقدار کرامتی که رسول خدا میخواست بهشون بده نخواستن. اونا سران عرب‌های بادیه نشین بودن و اطراف گفتن همین برای ما بس. رسول خدا میفرمود که آقا من میخوام سیادت عالم رو بهتون بدم، قبول نکردن از پیامبر. حالا انشالله ما اون سیادت و کرامتی که امام زمان میخواد بهمون بده بپذیریم و بعد تمنا کنیم. تا تمنا نکنیم حضرت نمیاد مثل بعثت نبوی اول خودش رو عرضه بکنه بعد ما تربیت بشیم آیا قبول کنیم آیا قبول نکنیم آیا نارو بزنیم یا نه. نه، قبلش باید آمادگیمون و تمنامون انقدر شدید باشه که اون کرامت رو بخوایم. این فردا هم توی این بحث قنوت نماز عید فطر دوباره بحث کرامت فوق العاده است. یعنی انگار کریمانه ترین دعا رو برای ما قرار دادن، به این معنا که خیلی احترام برای ما قائل شدن پروردگار عالم برای این نماز فوق العاده عجیب. انشالله این احساس عزت و کرامت رو فردا صبح پیدا کنیم. یه نسیمی فردا اگر در دلها وزید و یه دفعه دلها بهشون الهام شد که آهان فکر کنم میفهمم بعد از ظهور چه حس خوبی آدم ها دارن، هر روز صبح که بیدار میشن جا داره، جا داره فردا صبح آدم یه دفعه حس کنه زندگی پس از ظهور رو، یه لحظه شو جا داره آدم بهش الهام بشه.
خیلی خوب، خیلی ممنونم آقا. من خیلی به اختصار عرض کردم آنچه که پربرکت این روزها بر ما گذشت، اما اگر که نکته جنبندی و پایانی دارید بفرمایید. غیر از اون آقا بگید بعد ماه رمضان چی کار کنید.
بله، واقعش اینه که این بحث ابتدا با نام خدا شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث ناتمام ماند. ما یک کمی مقدمات ورود به یک قرائت قلبی از قرآن رو با هم گفتگو کردیم. این مقدمات رو بخوایم روش کار بکنیم هم میشه در واقع وقت میبره، باید یه مدتی روش کار کنیم، ولی اگه بتونیم خلاصه بکنیم توی چند کلمه، تکبرمون رو از بین ببریم بیایم پای قرآن، اهل تفکر باشیم بیایم پای قرآن، و اهل تمرکز پیدا کردن، حواس پرتی هامون رو در کل زندگی باید کم بکنیم تا میایم پای قرآن بتونیم بهره ببریم.
تفکر، تمرکز،
تمرکز پیدا کردن و جاهای دیگه، عوامل از بین بردن تمرکز رو کم بکنیم تا وقتی که میایم پای قرآن اهل تفکر باشیم، چون قرآن کتاب تفکره. این دوتا عامل خیلی مهمن. بعد یه نکته دیگه این هستش که اجتماعی باشیم. من نمیخوام کل این 29 روز 28 روز گذشته رو خلاصه کنم. بیایم روح بزرگ داشته باشیم، به آینده خیلی بزرگ بیاندیشیم. معاد یکیشه، به آینده خیلی بزرگ ظهور یکیشه. میخوام روز آخر ماه رمضان به لفظ جلالی خدا قسم بخورم، والله بدون توجه به ظهور آقا امام زمان علیه السلام که محقق شدن این قرآن روی زمینه، کسی قرآن بخونه یه جور قرآن خوندن سکولاره، یه جور قرآن خوندن ابتره، یه جور قرآن خوندن بی ولایته. ولایت فقط اون ولایتی نیست که گذشته داره، ولایت آینده هم داره.
قرآن خونده و دستش هم خالی آقا.
بله بله، قرآن خونده ولی باورش نیومده که این قرآن یه روزی محقق خواهد شد. تمام وعده های خدا آیه های امام زمانی هستن، تمام وعده های خدا در دنیا اینا در زمان ظهور محقق میشن، مثل همین آیه‌ای که امروز میخواییم بخونیم و آیه های فراوان. اینجا آدم باید بگه یا صاحب الزمان، اینجا آدم بگه اللهم عجل ولی یک الفرج، اینجا باید آدم عشق بریزه برای امام زمان. کدوم آیه ها آیه های امام زمانی هستن؟ همه ی آیه هایی که یه وعده خوب دادن. اینا در زمان ظهور بهتر از هر زمان دیگری محقق میشن. فقط لیظهره علی الدین کله آیه امام زمانی نیست، فقط نرید ان نمن علی الذین استضعفوا آیه آخر زمانی نیست. تمام آیات که یه مژده ای رو میدن که ما توی دنیای هم چیزی رو بهش خواهیم رسید اگر دینداری بکنیم، اینا همه آیه های امام زمانی هن. تمام آیه هایی که میفرماید دشمنان و کافران نمیگذارن دین محقق بشه، اینا آیه های امام زمانی هن. چون در زمان ظهور همه دشمنان ریششون کنده میشه برای ابد.
بح بح
و ببین چجوری آیه ها ما رو باید به یاد بندازن. خب من اگر بخوام خلاصه بگم، حرفای زیادی که امروز باقی مونده که نمیتونم همشو بگیم.
خلاصه نگیم، یه جنبندی بکنیم، یه چیزی ته کار برام بمونه.
بله، ما داشتیم میرفتیم به سمت قرآن خوندن با عشق. چرا برای عشق اصرار داریم؟ چون هنگام عشق ریختن آدم اعماق وجودش فعال. امری چه شادی آور باشه، چه غم انگیز باشه، اشکت جاری میشه. مثل اون پدر مادری که پسر و دخترشون دارن شب عروسی میفرستن خونه بخت گریه میکنن، خیلی شاده، خیلی ارتباط عمیق عاطفی ارتباط عمیق با قلب عشق انسان رو جاری میکنه، چه شوق باشه چه خوف، چه آرزویی داشته که بهش رسیدی، چه یاد آرزویی افتادی که هنوز بهش نرسیدی و مدتی گذشته. خب چرا ما خواستیم عشق بریزیم؟ چون طبیعی ترین حالت قرآن خواندن با عشق ریختنه، چون خدا با انسان عمیق ترین رابطه عاطفی رو داره، چون همونجور که گفتید قرآن متن عاشقانه است از جانب پروردگار به بندگان خودش. این خیلی پیچیدگی ها داره که چرا ظاهرش هی قرون صدقه انسان نمیره، چون اصلا با ظاهر احساسات ما زیاد کاری نداره، خدا با اعماق قلب ما ارتباط داره و این اعماق رو جز با تفکر بهش نمیرسیم. بگذاریم، من آخرین پیشنهادی که میخوام عرض بکنم برای اینکه بتونیم قرآن خوندن عمیق داشته باشیم اینه که بیایم یه برنامه‌ریزی برای تداعی داشته باشیم. قدرت تداعی، هر چیزی رو میبینی یاد چه چیزی میفتی، اینو رها نکنیم، مدیریتشو بگیریم دستمون و براش برنامه داشته باشیم. یک کسی میگفت من هر موقع میدان آزادی رو میبینم یاد امیرالمومنین میفتم، چون امیرالمومنین علیه السلام برای من مظهر آزادیه.
به به،
ببین
چه نگاه خوبی،
برای در واقع نگاهش و تداعیش برنامه داره. همه در بیرون سعی میکنن قدرت تداعی ما رو کنترلش رو دستشون بگیرن، شما کنترل رو دست خودت بگیر. یه مثال عجیب بزنم، حالا اون فرد این حرف رو زد، من یاد این شعر مولوی افتادم، کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت سپایت برکند. ببینید اصلا مولوی وقت یاد انبیاء میفته یاد آزادی میفته. این شعر رو درباره قدیر گفته مولوی، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. این شعر رو برای این گفته که پیامبر ما رو روز عید قدیر با معرفی امیرالمومنین به آزادی رساند. حالا شما هر موقع کلمه آزادی رو میشنیدی یاد ولایت میافتادی؟ اگه نه پس کم مثنوی خوندی. این اشعار کهن، این ادبیات بسیار با ارزش و عمیق ما همین کارو میکنن. حالا یه مثال شاید بی ربط بگن زدید شما، ولی ببین نداره بذارید مثال بزنم. یه جایی بدن لاشه یه حیوانی رو زمین افتاده بود، متعفن، کرم زده بود، اینها اصحاب یک پیامبری، من الان تو ذهنم رسول خدا نبودن، یکی دیگه از انبیا بودن، داشتن از کنارش عبور میکردن همراه اون نبی خدا. هر کسی یه قسمتی از این بدن رو نگاه کرد، اوه اوه چقدر متلاشی شده، چه متعفن شده. هر کسی، آن رسول خدا آمدن جلوتر که چی اینا دارن میبینن، نگاه کرد چه دندونای سفیدی داره. شما توجهت کجا جلب شد؟ به زیبایی ها. این یک نوع شخصیته که شما وقتی یه صحنه ای رو میبینی به کجا داری نگاه میکنی. به دوستان لبنانی گفتم سید حسن نصرالله رو میگفتن ما از دست دادیم، بهشون میگفتم خدا خواسته شما رو رشد بده. راهنما میگفتن نداریم دیگه اونجوری که از نزدیک بیاد ما رو راهنمایی کنه. گفتم خدا خواسته به شما بگه شما دیگه احتیاج به راهنما ندارید، 30 سال در کلاس درس او شرکت کردید. خدا وقتی امام زمان ما رو برد پشت پرده غیبت گفت شیعیان شما دیگه به یه بلوغی رسیدید، میتونید روی پای خودتون بایستید. این مثبت نگری، این زیبا نگاه کردن. دیدی بعضی ها میگن مثلا چه تابلوی قشنگی، میگه چشمات قشنگه، لباس چشمات قشنگه. زیبانگری خیلی مهمه. ما باید باز زیبانگری بیاییم آیات قرآن رو بخونیم، ما باید بیاییم تداعی خودمون رو هنگامی که هر مطلبی رو میشنویم از کدوم زاویه بهش نگاه میکنیم، این رو درستش کنیم. و اینو باید توی زندگی تمرین کنیم. رسول خدا میفرماید هیچ وقت فال بد نزنید. بعضی تفعل میزنن به قرآن، میگن خدای با من یه کلمه حرف بزن، بعد آیه عذاب میاد یه دفعه دلشون هر میریزه، ببین خدا من دوست نداره، داره من میبره جهنم. من اگه باشم اونجا بهش میگم دیوانه، خدا اگه تو رو دوست نداشت که باهات حرف نمیزد، که از جهنم باهات حرف زد که نری تو جهنم. ببینید در هر حال آدم باید مثبت نگاه کنه اگه میخواد بیاد پای قرآن، اگه میخواد از قرآن ارتباط قلبی عمیق. هیچ وقت از قرآن منفی برداشت نکنید برای خودتون.
این ترسی که به تو داده برای اینه که تو رو بر حذر بداره که بهشتی باشی.
هنوز رابطه خودش رو با تو حفظ کرده خدا، با همه بدیایی که ما داریم. بعدش باید قرآن رو ببندی بگی خدا آخه چه خوبی تو من دیدی و دست بر نمیداری، چرا همش دنبال بهانه ای من نگرداری؟ دقت میکنید؟ یعنی ما کلن باید برای قدرت تدائی، زاویه دید، زیبا نگر بودن برنامه داشته باشیم. کلن برای کنترل قدرت تدائی خودمون یه عادتهایی رو پیدا کنیم، عادتهای خوب. مثبت نگری یه عبارته، میتونه حکایت بکنه از بخشی از این ماجرا. تا وقتی اومدیم پای آیات قرآن، از این آیه یاد چی میفتی این خیلی مهمه. و از اکثر آیه ها آدم یاد اهل بیت میفته. بعضی از مدده های ارجمند هستن شعرهایی میخونن، خیلی شعرهای مردمی، من اونا رو هم دوست دارم، شعرهای ممکنه عمیق نباشه ولی با خیلی از مردم ارتباط برقرار میکنه، قشنگه. بعضی شعر حافظ میخونن، بعضی شعر مولوی میخونن،
عمیق.
این چقدر زیباست واقعا. مثلا آقای محمود کریمی گاهی از این کارها میکنه و خیلی از ذاکران اهل بیت، حالا من الان ایشون اسم شریفش تو ذهنم بود، واقعا چقدر یه دفعه جلسه تکون میخوره. شعر که مال یه شاعر بسیار بلند مرتبه است.
چقدر آقا نشون میدم آدم کارکشته تره.
بله. مثلا من با دیوان کمپانی علامه غربی اصفهانی، خب اونشون یه فقیه برجسته است، بعد یه دیوانی داره، دیوانش خیلی سنگینه. با این دیوان کی آشنا شدم؟ پای روزه ها و مدعی های حاج ماشاءالله عابدی، خدا حفظش بکنه. شما از آقای سماواتی عزیز وقتی میشنوید یه سبک خوندن رو، بدونید دارید ادامه حاج ماشاءالله عابدی رو میشنوید. و این دو بزرگوار واقعا چقدر خوندنشون دوست داشتنیه. حالا امروز چی شده؟ ما اسامی ذاکران اهل بیت، واقعا من ذاکران اهل بیت رو دوست دارم. یه شعری بود که از ذاکران میخون، هیاتیات رو دوست دارم، سینه زنات رو
دوست دارم.
آره واقعا دوست داشتنیه.
آقا شما یه جمله دارید، خب من 20 سال توفیق استفاده از فرمایشات شما رو دارم. این جملتون حالا هم خضوع توشه، هم علاقه قلبیتون که میگید همه منبر مقدم است برای روزه.
نه واقعا نمیتوره. بله نه، این آگاهیه، تواضع توش نیست، واقعیته. اصلا ما همه این تفکر رو داریم تا برسیم به سرچشمه اون احساس پرشوری که موقع روزه و سینه زنی و شور غلیان پیدا میکنه و بروز پیدا. اصلا اون اگه نشه پس همه این مقدمه برای چی بوده؟ میشه اون آیه قرآن که حالا یادآوری نکنه. خب وقتی که شعر دیوان کمپانی خونده میشه توی هیئت، دختر فکر بکر من قنچه لب چوبا کند، از نمکین دهان خود حق نمک ادا کند. مثلا حضرت کمپانی این رو در مورد حضرت زهرا سرودن، واقعا آدم چقدر زیباست. اون شعرهایی که در مورد حضرت زهرا سلام، در مورد حضرت زینب سلام الله علیها سرودن ایشون، جلسه سطحش متفاوت میشه. حالا من عرضم اینه، این همه از ذاکرین اهل بیت تو هیئت نام بردم، میخوام بگم که حالا آیه قرآن بخونی چی میشه؟ لابلای این آیه رسولی تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو با چند تا ذکر آوردن تو نوحه، چه قوقایی کرد نوحه ایشون، واقعا قشنگ بود. و خیلی از ذاکران اهل بیت وقت گله از من نکنن، ماشاءالله هر کدومشون یه عطر و بو خاصی دارن و داشتن که خدا بهشون اجازه داده تو این راه قدم بردارن. حالا اینا آیه قرآن بخونن چی میشه؟ مثلا یه مقتل میخوام بخونم، آقای مطیعی دیدی چجور مقتل قشنگ میخونه؟ اصلا این مقتل خوندن رو با اون عبارت در واقع عربی میاره وسط و مثلا سطح جلسه متفاوت میشه. حالا همه این ذاکران اهل بیت آیه قرآن بخونن وسطش، دقت فرمودید؟ یا آیه قرآن بخونم، روز خونا میدونن با این آیه چی کار کنن. و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، اگر استقامت می‌ورزیدند بر این طریق لاسقيناهم، ما اونها رو سقایت می‌کردیم، آبرسانی می‌کردیم، ماء غدقا، چه ماء فراوان و آب گوارایی. واقعا این آیه رو آدم شب تاسوعا روزه از اول فجر نخونه نمیشه. اگر مردم یه ذره راه میدادن ابوالفضل عباس این آب رو به خیمه ها میرسوند، لبهای تشنه بچه های حسین رو سیراب میکرد. شما که میخواستید اهل بیت رو به قتل برسونید، ابا عبدالله حسین علیه السلام رو، ابوالفضل رو، با بچه ها چه دشمنی داشتید؟ حالا چه اصراری که این آب نرسه؟ این چه رزالتیه، چه رزالتیه، کشته دادن صدها نفر، این آب به لبهای بچه های امام حسین نرسه. واقعا چرا؟ حالا بذار آب ببره. خدا میخواد نهایت رذالت رو نشون بده. خیلی عجیبه. و ان لو استقاموا على الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. این آیه بعضی هم که میگن در مورد کربلا نیست. چرا در مورد کربلا نیست؟ اینا به جای اینکه اینجا بیان در اوج رزالت بچه پیغمبر رو بکشن، اگر استقامت میورزیدن بر طریقه، در روایت آمده علی طریقته، یعنی علی طریق ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، توی همچین موقعیتی ابوالفضل العباس علیه السلام برای همه اینها آب می آورد بهشون میداد. این آبی که از مشک ابوالفضل عباس بود همه اهل عالم رو سیراب میکرد. بعد اینا جلوی این مشک وایسادن، جلوی یه مشک نیستش که، جلوی این ماه. اونا که جلوی مشک ابوالفضل عباس ایستادن، جلوی این ماء غدقا ایستادن. در واقع کی میتونه بگه یکی از مصادیقش این نیست؟ شما قدرت تداعی خودت رو حکیمانه با ذوق سرشار در جهت درست به کار بگیر، ببین چجوری میشه این آیه برات. و ان لو استقامو، چقدر این آیه قشنگ هم هست، بعضی از قرآن محترم خوندن این آیه رو، اینجور تو ذهنم هست، اگر اینها می ایستادن علت طریقه، بهترین سخنان رو ذیل این آیه کریمه، یعنی هم آهنگ با این آیه، نگه کسی تو شأن نزول داری میگی آقا مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر او کس راه گذر نبندد. خیال منه، نه خیال بی مبنا. خیال باید سرشار از حکمت باشه، ولی توهمه. مثلا بذارید روایت بخونم. لو استقامو، امام باقر علیه السلام میفرمد لو استقامو علی ولایت امیر المؤمنین علی و الاوصیاء من ولده علیهم السلام و قبلوا طاعتهم فی امرهم و نهیهم لاسقیناهم ما ان غدقا. لاسقیناهم ما ان غدقا یعنی چی؟ لاشربنا قلوبهم الایمان، ما ایمان رو پر میکردیم در قلبهای اینها و سیرابشون میکردیم از ایمان. در جای دیگری امام صادق علیه السلام میفرماید این ما ان غدقا پرسیدن یعنی چی؟ فرمود معناه لعفتناهم علما كثيرا يتعلمونه من الائمه، علم زیاد از ائمه معصومین به دستشون میرسید. یکی از علومی که ما باید زجه بزنیم به خاطرش، من دست نه قدمهای یک روزخون رو میبوسم. اگر اینو روزشو برای ما خوب بخونه، یه شاعری شعر این روزه رو بخونه، ما قرآنی داشتیم، همین قرآن ولی با توضیحات و ترجمه و شرح علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین. این آیه کجا نازل شد؟ برای چی بوده؟ مقصود کی بود؟ چه حادثه‌ای پیش اومد؟ این آیه رسول خدا چه توضیحی دادن؟ همین قرآن، قرآن علی ابن ابی طالب علیه السلام، همین قرآنه. ولی با توضیحاتی که حضرت دادن نذاشتن این قرآن منتشر بشه. الان ما خیلی از آیه ها رو مبهمه برامون. چی شد اینو گفتن خدا؟ ما رو محروم کردن از شرح و تفسیر دقیق قرآن توسط اصلی ترین کاتب وحی، علی ابن ابی طالب علیه السلام. این مصیبت نیست؟ یعنی باید انسان چجوری زجه بزنه
از این داغ بزرگ؟
بله، از این داغ بزرگ. ما رو محروم کردن از فهم عمیق‌تر قرآن، از شرح قرآن به دست علی ابن ابی طالب علیه السلام.
و اگر میشد چی میشد؟
الان می نشستیم گفتیم در مورد این آیه، دیدید امیرالمومنین زیلس چی نوشتن؟ خدا شاید اگر اون بود هیچ کس قرآن رو رها نمی کرد. قرآن، منو ببخش این حرفو میزنم، الان خیلی هم میان قرآن براشون مبهم میذارن کنار. عارف عددشم قرآن الان یک کمی برای ما مبهمه. خدا عذابشون رو زیاد کنه کسانی که قرآن رو برای ما مبهم تا حدی باقی گذاشتن. البته همین مقدارم خیلی روشنه ها، دوباره بعضیا گله نکنن تو چرا گفتی قرآن مبهمه.
آقا بعضی اصرار میکنن که باید مبهم باشه، یعنی عقل عمومی ما. من دیدم این روزها بعضی ها خیلی اصرار میکنن نه، انقدر شأنش بالاست که اصلا بنا نیست مثل علی بفهم.
نه خب اونم دیگه اثر رو بذاری تو شیشه، بعد از روی شیشه نون بکشی بخوری بگی که این اثر تموم میشه. نه باید اینجوری برخورد کرد. قرآن تا همین حدش هم اینقدر بهره میده بی نهایته. ولی خب اگر اون بود خب خیلی بهتر بود. پس چرا نوشتن امیرالمؤمنین؟ و بعد برای اینکه اختلاف پیش نیاد حضرت فرمودن اگر نگذارید این قرآن منتشر بشه دیگه نمیبینه کسی این قرآن رو ها. این حق میره پشت پرده غیبت. امیدواریم با ظهور حضرت ولی از ارواحان له الفدا این قرآن به دست ما برسه. با شرح، دوباره تاکید میکنم، با شرح و توضیح و شأن نزول هایی که امیرالمومنین علی علیه السلام کامل نوشته. علم مدینة العلم فرمود و علی بابها.
به به به.
خب دیگه به اصطلاح از اینجور روایت ها ما چقدر زیاد داریم. میخوام این رو عرض بکنم، قدرت تدائی خودمون رو براش برنامه بریزیم با تدائی خوب. چرا این همه من به هیئتی ها و ذاکران اهل بیت توجه میکنم در این موضوع؟ خدا شاهده اگر نوح خانی و روزه خانی برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام نبود، اثری از تاریخ اسلام هم نبود. ما از روزه شروع کردیم رفتیم قدیر رو هم فهمیدیم چه خبر بوده، بقیه تاریخ اسلام فهمیدیم، بقیه دینمون رو فهمیدیم، بعد اومدیم پای قرآن هم نشستیم و این قرآن الان داره امروز در جهان حکم فرمایی میکنه. همش رو روزه امام حسین نگه داشته، در شکی نیست. خب ببینید، برای قدرت تدائی چیزی رو، یه روایتی رو من برای شما بخونم. یه وقت بعضیا صد اینقدر عوام کوبی نکنن و متهم نکنن عوام رو به عوامی گری. این روایت رو وقت شرحش نیست. میفرماید که به ابا عبدالله، به امام صادق علیه السلام گفتم میخوام دعا بخونم، گریم نمیاد، دوست دارم با گریه دعا بخونم. این عشق رو میرم از کجا میارم؟ طرف اومد پیش امام صادق، در کتاب کافی شریف هست، اکونو ادعو فاشتهل بکا، دوست دارم گریه کنم، بعد نمیتونم گریه کنم. بعضی وقتا این کارو میکنم، به یاد مرگ عزیزانم میفتم، مثلا فلانی بمیره من چقدر غریب میشم، یا فلانی فوت کرد من چقدر دلم شکست، دلم میشکنه، بعد این دل شکستگیو میارم پای دعا، خدایا منو ببخش، بعد ادامه میدم. اشکالی نداره؟ حضرت فهم نه اشکالی نداره، این کارو بکن، چون اون دل شکستن در دعا خیلی مهمه. حالا میان ایراد میگیرن، میگن که شما موقع دعا مثلا چرا قبل از دعا داری روزه میخونی؟ دعا تو بخون دیگه. آقا ایشون دیگه من مرگ عزیزان خودم رو به یاد میارم، بعد گریه میکنم میذارم این گریه رو تو دعا مصرف میکنم حال شکست. امام صادق تایید میکنم ها. امام صادق تایید میکنه. بعد خب من که این نعمت خدا بهم داده دلم با سه ساله ابا عبدالله الحسین میشکنه، دلم با ابوالفضل عباس اون لحظه ای که نوشت فوقف العباس عباس ایستاد میشکنه. خب من میخوام این روزه رو بخونم بعد قرآن رو شروع کنم. خب این که دیگه خیلی معلومه کار درستیه، کمی هم فکر لازمه. نه کجا نوشته شما اول روزه بخونی بعد دعا بخون؟ فرماد علیکم به درایه لا به روایه. اینجا این آقا میگه ذکرتو بعد من مات من اهلی، خانوادم بعضیاشون که فوت کردن دل من گرفت، اینا رو یاداوری میکنم. بعد و ابکی، بعد اینو میارم صرف دعای خودم میکنم دلم که شکست.
این که هنر یه مؤمنه دیگه.
بله این مسئله. یه نفر اومد، حالا دیگه کم این در مورد آخر ماه رمضان صحبت کنم، یه نفر اومد پیش رسول خدا گفت آقا تا وقتی من پیش شما هستم، یا ما گفت ما تا وقتی پیش شما این حالمون خوبه، از اینجا میریم بیرون اونجوری دیگه نیستیم، چیکار کنیم این حالو حفظ کنیم؟ حضرت یه جوابی دادن، فرمودن اگه میتونستید این حالی که پیش من دارید بیرون از اینجا حفظ کنید، مانند عیسی ابن مریم رو آب راه میرفتید. یعنی اولا طبیعیه از اینجا که بیرون میرید نمیتونید، ثانیا سعیتون رو بکنید و هنر اینه که این حال رو حفظ کنید. به همه کسانی که میخوان با ماه رمضان خداحافظی کنن عرض میکنن تلاشتون رو بکنید این قرآن خوندن، این ماه رمضان رو بعد از ماه رمضان حفظ کنید. اگر بتونید این حال رو بعد از ماه رمضان حفظ کنید، به تعبیر اون روایت شاید روی آب مانند عیسی ابن مریم راه برید. پس طبیعیه ما افت معنوی پیدا کنیم، اینو عامل یأس خودمون قرار ندیم و البته تلاش کنیم این حال رو حفظ کنیم تا بتونیم به اعلاترین به اعلی درجات قرب برسیم. آخرین حرف من این بود، این همه از ذاکران اهل بیت صحبت کردم، چون ذاکران اهل بیت یه کاری میکنن، زبان حال خوانی میکنن. زبان حال خیلی چیز خوبیه، خیلی مهمه، البته باید حکیمانه باشه. بعضی از زبان حال ها درست نیست، مثلا بگیم حضرت رباب گله من بود از امام حسین، خب این درست نیست، حضرت رباب هیچ وقت گله نمی کنه، خوشحال از این که تونسته فرزند دل بندش یه تیر از ابا عبدالله حسین رو بگیره در اون نقلی که به این صورت بوده. ناراحتیش اینه که چرا خودش اذن پیدا نکرد فدایی بشه برای حسین. بعضی از زبان حال ها واقعا حکیمانه است، واقعا الهامات قلبیه معنوی و نورانی است که خدا به اینها میده. ما این زبان حال خانی رو پای آیات قرآن لازم داریم، البته حکیمانه، نه هر حرفی بزنیم. دقت فرمودید و اهل بیت این رو اجرا کردن، یه زبان حال هایی رو پای آیات قرآن خیلی زیبا ذکر کردن که مثل جواب فبع یالا ربکما تو که زبان، مثل اون زبان حال پیغمبر انگام آیت الکرسی که گفتیم، مثل اون لبیک اللهم لبیک که امام حسن مشتاق هنگام یا ایها الذین آمنو میگفت. ما میتونیم با قرآن مناجات کنیم با پروردگار. نذاریم، نه الان جلسه قرآن، انشالله شب جمعه میرم دعای کامل، بابا همینجا بگو خدایا منو داری میگی، ببین من چقدر نادون بودم ازت این همه فاصله گرفتم، همینجا بگو. ائمه خدا همون موقع میگفتن، آیه رو نگه میداشتن، حرفشون رو میزدن بعد ادامه میدادن. پس ما شب به عنوان آخرین جلسه شاید باشه و هست، یه قدم نزدیکتر از همه شبها شدیم به اون حال عشق با برنامه ریزی برای قدرت تداعی، با اینکه وقتهای دیگه تداعی خوب داشته باشیم تا تمرینی باشه، آمادگی باشه، پای آیات قرآن تداعی خوب داشته باشیم، مرور کنیم تداعی های خوب رو پای آیات قرآن، به ویژه با ذکر اهل بیت. خود اهل بیت به ما گرا دادن، آدرس دادن، مقصود همه آیه های خوب ماییم، مقصود همه آیه های بد دشمنان ما هستن. وقتی میگید غیر المغضوب علیهم، یاد حرمله هم بیفتید
لعنت الله علیه،
که خدایا من رو با کسی که بهش غضب کردی همراه نکن،
لعنت الله.
این اشاره خود اهل بیت خودشون فرمودن، ها حالا بعضیا به ما بگن شما خیلی هیئتی داری قرآن میخونی، پس کیه آقا مغضوب علیهم کیه؟ کسی بیشتر از او؟
ما به این مدل زندگی کردن خوشحالیم آقا، خیلی خوب، خیلی ممنونم ازتون. به شخصه این لحظه آخر محضر سید الشهدا از شما خیلی سپاسگزاری میکنم، برادر فاضل ارجمند و همیشه کاربلد من که بارها توفیق پیدا کردم محضرتون شاگردی کردم. الهی که سید الشهدا به شما برکت بده، از آفتاب بلندتر باشید، همیشه همینطور خدمت بکنید و موفق. همه رفقای خوبم تو شبکه افق، در سازمان نهضت، در سازمان تبلیغات اسلامی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. رفقای این استدیو، آقا مصطفی عزیز، آقا محمد عزیز، آقا ماهر عزیز، همه بچه‌هایی که دست به دست هم دادن این شب و روزها ما به محضر شما از کنار سید الشهدا عرض احترام بکنیم. از همه خانواده خوبم در زندگی با آیه ها سپاسگزارم که به مرز 10 میلیون نفر رسیدیم. آقا حدود 3 میلیون نفر این سیایه رو حفظ کردن، گواهی حفظ کردن دریافت کردن و الحمدلله به توصیه شما انشالله تو زندگی هاشون با این آیه ها زندگی میکنن و برکتش رو ساری و جاری میکنن. از همه رفقای خوب امام حسینیم سپاسگزارم. خدا کند که نفسهای آخرم باشد اگر که غیر هوای تو در سرم باشد. شب و روزتون بخیر، به عشق، عیدتون مبارک. خدا نگهدار.